بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره وجود نصی که نسبت به فرد مجنب آمده است. از این که من این بنده حقیر خدا بعد که فکر کردم تقصیری داشتم، شما با دیده اغماز بنگرید و این حقیر را مورد عفو قرار بدید که مدارک روایت را به دقت در نظر نگرفته بودم، آمدم شما را معطلتان کردم برای پیدا کردن مدرک. این تقصیر بود. هر موقع یک انسان، یک مکلف، یک طلب تقصیر کند باید عفو کند. اگر تقصیر نداشته باشد عفو خواستن معنا ندارد. المؤمن لا یسیء ولا یعتذر والمنافق كل يوم یسیء و یعتذر. تقصیر عفو هم تکرار نمی کنم، یک بار گفتم کافی. ترتیبش اینه که عفو که خواستید اگر طرف عفو کرد تمام، اگر عفو نکرد تقصیر جا به جا می شد. اونی که عفو خواست است دیگه مقصر نیست، اونی که عفو قبول نمی کنه اون دیگه مقصر. بنابراین من دیروز این آدرس روایت خوب دقت نکرده بودم، شما را معطلتان کردم که ناخوشایند بود برای خود این حقیق. سید طباطبایی یزدی می فرماید که کسی که متطهر به وضوع هست بعد از دخول وقت نباید وضوع خودش را ابطال کند، لا یجوز. و اما کسی که در همین وضعیت بخواد عمدن جمع کند مانعی ندارد. و فرق در این رابطه وجود نص است. نصوصی، نصی که در این رابطه آمده دیروزم عبور کردیم ولی دقت نداشتم برای شما شرح داده نشد. کتاب وسائل جلد 2 باب 27 از ابواب تیمم، صحیحه یا مصححه اسحاق ابن عمار. سند رو بخونم. محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن علی ابن سندی یا سندی عن صفوان عن اسحاق ابن عمار. اسناد شیخ محمد ابن علی ابن محبوب درسته، اما علی ابن سندی توثیق ندارد، متاسفانه نه توثیق عام دارد نه توثیق خاص و نه متح. این راوی از لحاظ معایر ضعیف است. البته احتمال اشتراک وجود دارد که علی ابن سری باشد. خب در حد مشترک بشود باز هم قابل اعتبار نیست. سند تا اینجا مشکل داشت، اما من حسن الحظ خوشبختانه این روایت یک سند دیگری دارد. همین شیخ اینجا که نقل میکند، خود شیخ در کتاب تحذیب جلد 7 صفحه 418 باب 36 از باب 36 از ابواب عقود نکاح و خلوت به احترام شما که دیروز به من کمک کردید این روایت یه بار دیگه تکرار کنم. آدرس روایتو که درباره جماع آمده هست کتاب وسائل جلد 2 باب 27 از ابواب تیمم حدیث شماره 1. سند خوندیم رسیدیم به علی ابن سندی، گفتیم که علی ابن سندی توثیق ندارد، این سند ضعیف است، اما شیخ این روایت را با سند دیگری که معتبر هست نقل می کند. کتاب تهذیب جلد 7 باب 36 از ابواب عقود نکاح و خلوت و جماع، حدیث شماره 49 می فرماید عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمر عن اسحاق ابن عمار. این سند می شود کاملا سند درست و صحیح. شیخ اسنادش به احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری درست است. احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قومی هم از اجلا و ثقات است و او از ابن عمر نقل می کند که فوق وثاقت است و ابن ابی عمر از اسحاق ابن عمار که از اجلای اصحاب امام کاظم است. قال سألت أبا إبراهيم عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله. سؤال کردم از کسی که با خانوادش در مسافرت است، آب در اختیار ندارد و مجامعت انجام میدهد. فقال ما احب ان يفعل ذلك، دوست ندارم که این کار انجام بدهد الا ان يكون سابقا او يخاف على نفسه. دیروزم این روایت رو خوندم تا گفتم که تقصیر داشتم، روایت رو در وقت مطالعه دقت نکرده بودم، فقط به نصوص جماع بسنده کرده بودم که کار به مشکل کشیده شد. سند روایت درسته، دلالت روایت هم گفته می شود که دلالت هم کامل باشد. برای اینکه امام که فرموده است ما احب، یعنی کراهت دارد، ولی جایز است. اما از جهت اینکه در سفر هست و آب در اختیار ندارد، ترک استفسار شده که آب به اندازه وجود دارد یا ندارد، متطهر است یا محدث است، ترک استفسار اطلاق دارد. به اطلاق این روایت تمسک می شود و مفاد آن این خواهد شد که انسان می تواند متعمدن خودش را جنوب کند در صورتی که آبی برای غسل نداشته باشد. این دلالت این روایت تا این حد بود. روایت دومی که اینجا آمده است در حقیقت روایت دوم نیست، در حقیقت تتمه این روایت هست و روایت همین یکی، در این باب بیشتر نداریم. روایت دومی که در این رابطه مورد استناد قرار گرفته است همون است که دیروز آقای محمودی عزیز برای من آورد روایت سکونی هست، باب 14 حدیث شماره 12 و به اسم سند رو بخوانیم و به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب، اسناد شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب که از اجلا و ثقات هست درست است. عن العباس ابن معروف که ابن معروف از اصحاب اجماع هست. عن ابی همام که ابی همام خودش، پدرش و جدش خدا بهشان لطف کرده است، روات و ثقاتن. اسماعیل ابن ابی همام. عن محمد ابن سعید ابن غزوان، این راوی متاسفانه توثیق خاص ندارد، توثیق عام هم فقط در سند تفسیر قومی آمده است، محمد ابن سعید که همین ابن غزوان باشد، در این حد. عن سکونی که سکونی را هم میشناسید، مورد اعتبار و نقلش مورد اعتماد فقها و محدثین هست و سیدنا الاستاد هم به نقل ایشان اعتماد میکنن. عن جعفر، عن ابیه، عن آبائه، از آقا امام صادق، امام واقف، ائمه دیگر. عن ابی ذر رضی الله عنه انه اطاعت النبی فقال یا رسول الله هلکتو. نقل میکنن از ابا ذر که پیش پیامبر آمد گفت یا رسول الله هلکتو، هلاک شدم. چرا؟ جامعتو علا غیر ما، این مجامعت کردم با همسرم بدون اینکه آب در اختیار داشته باشم. قال فامر النبی، دیروز این روایت رو خونده بودم، گفتم که تقصیر داشتم. قال فامر النبی به محمل فاستترتو بهی و به ما این فاغتسلتو انا و هی. دستور داد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به محملی، من در اون محمل در پرده قرار گرفتم، پشت پرده، و آبی اونجا در اختیار من قرار گرفت، غسل کردم من و همسرم. این یک حکایتی بود. ثم قال یا ابا ذر یکفیک سعید 10 سنین. ای ابا ذر، سعید کفایت میکند 10 سال طهارت را. در این رابطه سند و با یک وضعیتی اعتبارش را اعلام کردیم و اما دلالتش را فقها می‌فرمایند که از کلمه یا ابا ذر یکفی کسعید 10 سنین استفاده می شود، اطلاق دارد و ترک استفسار است که در هر وضعیتی که باشی، متوضی باشی، متطهر باشی، محدث باشی، سعید یکفی که 10 سنین، در این حد. ولیکن متاسفانه که دلالت این روایت همونطور که دیروز گفتم که آقای محمودی روایت آورد، گفتم دلالتش کامل نیست، دقتم که به عمل آمد، دلالت این روایت بر مطلوب کامل نیست. تا قبل از این مقوله که فرموده باشد حضرت رسول یا ابا ذر، که ربط به مدعا ندارد، ابازر شکایتی کرده و حکایتی، پیامبر کمکی کرده و عنایتی، براش آب و خست و جای محفوظی عنایت فرموده، رفته به مطلوب ندار. و اما از کلمه یا ابازر یکی که سعید که گفته می شود اطلاق دارد، عرض شود که این بیان جهت دارد، جهتش طهوریت سعید است. در جهت بیان طهوریت سعید ما در متون من اونجایی که میگیم التیمم یا السعید احد الطهورین، متنش اینه و اون احد الطهورین مضمونه. یکی که سعید عشر سنین در جهت بیان طهوریت سعید هست، اطلاقی دیده نمی شود تا ما از اون اطلاق استفاده کنیم. بنابراین دلالت این روایت بر مطلوب علی الظاهر کامل دیده نمی شود. اون فقیهی که مثل سید الحکیم از کلمه ابازر می فرماید که استفاده بشود، جزاه الله خیرا، درست فهمیده باشد، ولی فهم ما این است. لذا سیدان الاستاد این روایت را در جهت ارائه مدرک نسبت به این حکم نیاورده اند، فقط به همون روایت باب 27 اکتفا کرده اند که سند صحیح به دلالتش هم تا حدودی مشکل نخواهد داشت. تا اینجا مطلب تمام. بحث بعدی که در این رابطه و معذالک الاحوت ترکهو ایضا، احوت ترک ابطال وضو و ترک جماع هست در حال وضو. دلیل احوت هم گفتم که اهتمام به احکام شرع و پایبندی به احکام شرع و حفظ مقدمه برای انجام واجب شرعی. خب این مطلب کامل. رسیدیم به مصوغ پنجم، الخامس و الخوف من استعمال الماء. تا حدود خونده بودیم، آخر درس بود، یک کمی عجله شد، یه نکته هایی دارد که شرح بدم انشاءالله. الخوف من استعمال الماء، یک نکته ای که باید شرح بدیم که این خوف قبلا آمده. اینجا فرقش چیه؟ فرقش اینه که اینجا خوف فقط مرتبط به آتش است و بعدم آمده بعد از آتش هم یه جمله ای دارد، او حدوث و مرض. حدوث مرض که در اون مجوز سالس آمده بود، این چیه؟ این حدوث مرض مربوط به آتشه، به آتش که تلف به وسیله آتشه یا حدوث مرض به وسیله آتشه. پس فرق این مجوز خامس با مجوز سالس معلوم شد. بل او حرج او مشقت لا تتحمل. حالا سید اختیار داشته، ولی حرج و مشقت یک چیزه. مشقت اگر در حد عادی باشد که وجهی ندارد، مشقتی که قابل تحمل نباشد همون حرجه. تکرار کرده ان اختیار با خودشان بوده، جزاه الله خیرا. بل او حرج او مشقت لا تتحمل ولا يعتبر العلم بذلك. شرط نیست که علم به این خوف علم به این خوف وجود داشته باشد، بل ولا ظن، بلکه ظن هم لازم نیست. بل يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوما، فإنه قد يحصل الخوف من الوهم إذا كان المطلب عظيما. این اشاره دارد به همون قاعده اصولی که شما دارید. چه قاعده اصولی؟ قاعده اصولی اینه که احتمال هرچند ضعیف باشد، اگر محتمل اهم بود به اون احتمال باید اعتنا بشود، چون عقلا نسبت به شیء اهم احتمال ضعیف را هم مورد اعتماد و اعتنا قرار میدن. بنابراین میفرماید فانه قد يحصل الخوف من الوهم اذا كان المطلب عظيما، اشاره به همون مطلب دارد. فيتيمم حين اذ، در این صورت تیمم میکند. و كذا اذا خاف على دوابه او على نفس محترمت و ان لم تكن مرتبطتا بهی. همینطور است، مصدق برای تیمم وجود دارد اگر که خوف بر تلف دواب داشته باشد. به اصطلاح مواشی دارد، گله گوسفندی دارد، مثلا اسبی دارد که اگر اون آب رو مصرف کند اون گوسفند یا اون اسب از تشنگی بمیرد. یا نفس محترمه انسانی هست همراهش مسلمانیه. و این لم تکن مرتبطتن بهی، هرچند مربوط به خود اون فرد نشود. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 368 می فرماید که اگر امر دائر بشود بین این که آب را برای وضوء استفاده کند یا برای رفع آتش یک نفس محترم و یا دواب و مثلا اسب و گوسفند و اینها، می فرماید که باید در جهت رفع آتش استفاده کند. چرا؟ هرچند از خود نس که داریم آتش موجب تلف نفس، ولیکن می فرماید که در قواعد فقهی داریم که حفظ نفس مسلمان اولا و ارجح است. لذا اگر امر دائر بشود بین این که حفظ نفس یک مسلمان بشود و یا اینکه آب را برای وضوء مصرف کند، باید در جهت حفظ نفس یک مسلمان به کار ببرد. لذا ببینیم اگر صلاه امر دائر شود بین خوندن صلات و نماز و حفظ نفس محترم از غرق و حرق، قاعده فقهی چیه؟ باید نماز را کنار گذاشت و در جهت نجات نفس محترمه مبادرت کرد، برای اینکه اون ارجح است در شر، مقتضا و مذاق شر مقدم می‌دارد حفظ نفس را بر حفظ واجب شرعی. مضافاً بر آن صلات بدل دارد، اگر بگید تزاحم هست بدل دارد، صلات می‌شود با طهارت ترابیه انجام بگیرد و حفظ نفس و نجات انسان از خطر تلف هم ان صورت بگیرد. ف فرمایش ایشان کاملا فرمایش که محقق است و محققانه است، صدر من اهله و وقع فی محله، تا آنجا که می فرماید حفظ نفس یک مسلمان مثل حفظ نفس خود آدم است در وجوب و اهتمام و حرمت. مطلب را محقق حلی به طور کامل در این رابطه بیان فرمودن که نیاز به دلیل دیگری نداریم. سید این مطالب را با اشارتهای به ادله آن بیان فرموده است. این فرع گفته شد که اذا خاف علا دواب دهی او علا نفس محترمت و این لم تکن مرتبطتن بهی، تمام باید آب و در جهت رفع آتش هزینه کند و خود تیمم کند و از مصوغات تیمم این مورد هست. بعد می فرماید که و اما الخوف على غیر المحترم، اما خوفی بر غیر نفس محترم، کل حربی و المرتد الفطری و من وجب قتله فی الشرع فلا یسوغ تیمم، آبی دارد وضو و غسل کند یا مرتد فطری رو بدد که اگر مرتد فطری اون آب استفاده نکند میمیرد از آتش. میفرماید لا یسوغ تیمم، این مسوغ نیست. چرا؟ در ابتدا سرش رو فرمود، حفظ این نفوس احترام نداره، حفظ این نفوس واجب نیست، این نفوس نفوس محترمه نیست. کما ان غیر المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يجبه، همونطوری که غیر محترمی که قتلش هم واجب نیست بلکه جائزه، مثل کلب عقور و خنزیر و ذئب و مانند اینها، لا یوجبه، موجب جواز تیمم نمی شود. و این کان ظاهر جوازه، هرچند می فرماید که ظاهر جواز تیمم است در این صورت. حدیثی داریم در این رابطه در کتاب صدقه، باب 49 آمده است که بله جگر کشنه ای را که سیراب کند خودش یک ثواب و گویا صدقه است. از اون باب دیگه دلیلی که ما گشتیم یا بگردیم دیده نمی شود. اون دلیل یک نکته اخلاقی است، فقهی نیست. و خب حیوانی را که سیراب بکند ثواب دارد؟ بله ثواب دارد. نه فقهی نیست، نه اخلاقی است که حتی اگر بگیم جواز تیمم در اون صورت شبهه تصوف دارد، رنگ تصوف به خودش میگیرد. تصوف یک دست از نصوصی دارد که با عقل و با صاحب با ظاهر شرع تطبیق نمی کند. شما خودتون در خطابهاتون هم در مواعظتون هم قطعا خوندید، حکایات معروف تصوف رو خوندید. خطبه این رو من برام گفتن که چه؟ که به حضرت موسی گفت که برو از خود اگر چیزی پستر پیدا کردی بیار. رفت و به کلب عقور برخورد و چند قدم آورد و بعد رهاش کرد. راه در مقام مناجات نستجیر و بالله خطاب آمد که اگر اون کلب عقور آورده بودی دیگه از هم تطیباتک از بین می بودی خودتو. نستجیر بالله، یک پیامبر اول الاصل، نه پیامبر، یک انسان طیب و طاهر با کلب نجس العیب مگه میشد؟ اینها اون مزعات تصوفی است. تصوف اینجور بیاناتی دارد که انشاءالله در بحث رجال، رجالو که ما دستبندی میکنیم میگیم روایات از نظر محتوا متعلق به سه دسته هستند: روایات احکام و روایات اخلاق و روایات تصوف، که بسیار نکته مهمه. کتاب رجال حقیر هم در دسترستان است، مطالعه کنید. دارد. اگر ندارید به آقای حسینی بگید برای شما بدم، البته در 27 رجب ایدی بدم براتون. بعد از که مطلب برای شما گفتم، این وجه لذا سید الحکیم می فرماید که کسی به جواز فتوا نداده است. امام خمینی هم قدس الله نفسه و زکیه می فرماید فیه تأملون، جواز صرف این آب را برای کلب عقوب و از وضوع رفعیت و اکتفا به تیمم کار مشکلی است. بعدم شرحی دارد می فرماید که ففی بعض صور خوف العطش یجب حفظ الماء و عدم استعماله که خوف تلف نفس اول غیر ممن یجب حفظه و که خوف حدوث مرض و نحوه. سه تا فرع را پشت سر هم ذکر میکنم. فرع اول اینه که میفرماید در بعض صورتهای خوف آتش واجب است حفظ آب و عدم استعمال آب. مثل چه؟ مثل خوف تلف نفس یا خوف تلف غیر. چه غیری؟ غیری که واجب است حفظ آن، اولادش یا مسلمان ها یا مسلمانی. و مثل خوف حدوث مرض و نحوهی ضرر. و در این صورت واجب حفظ، واجب است حفظ آب و عدم استعمالش که باید هزینه شود برای نجات از تلف. و فی بعضی ها، و در بعضی از آن صور یجوز و حفظه، اون اولی واجب بود حفظ، بعضی آن صور جایز است حفظ آب. کجا؟ ولا یجب، واجب نیست. مثل تلف نفس المحترمت التي لا یجب حفظها و این کان لا یجوز قتلها، مثل نفس محترمهی که واجب نیست حفظش و این کان لا یجوز قتلها، هرچند قتلش جایز نیست. و فی بعضها ها یحرم حفظه، و در بعض از آن صور حرام است حفظ اون آب، بلکه واجب است، بل یجب استعماله فی الوضوء و الغسل کما فی النصوص التي یجب اتلافها، همونطوری که در نفوسی که واجب است اتلافش، مرتد فطری و واجب القتل و غیرهما. می فرماید ففی صورت ثالثت لا یجوز تیمم، طبیعی است در صورت سوم که حفظ که صرف آب برای غیر، برای غیر وضو حرام است، این صورت سوم لا یجوز تیمم، تیمم جایز نیست، باید وضو بگیرم. و فی ثانیت یجوز، و در صورت دوم جایز است. صورت دوم کدوم یکی بود؟ همون جایی که گفت کلب عقور دارد و که میتواند اون را آب بدهد و تیمم کند و میتواند تیمم کند. فسانیت یجوز، یجوز و صرف الماء و یجوز الوضوء او الغسل ایضا مخیره. و فی الاولا یجب، و در اولی یجب و لا یجوز الوضوء. در اولی که تلف نفس باشد اونجا واجب است که آب را برای حفظ نفس محترمه هزینه کند، و لا یجوز الوضوء او الغسل، وضوء و غسل جائز نیست. شرح این مطلب را در بیان محقق حلی به طور عمده دیدیم. به اجمال و نکته اصلی در کل این است که از قبیل دوران امر بین اهم و مهم هست و این اهم و مهم باید احراز بشود. اگر اهم و مهم احراز نشود، عموم دلیل وجوب طهارت حاکم است. باید به مقتضای عموم دلیل وجوب طهارت مائیه تمسک کرد. این مسئله تا اینجا تمام. مسئله بعدی را عنوان بکنیم و شرحش انشاءالله فردا. مسئله شماره 22، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته الى شربه لا یکفی فی عدم الانتقال الى التیمم لأن وجود الماء النجس حيث انه يحرم شربه كالعدم فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر لشربه. این مطلب را باز هم محقق حلی قدس الله نفسه الزکی کتاب معتبر همون جلد یک و همون صفحه 368 می فرماید که اگر کسی دو تا آبی داشته باشد، آب طاهر و آب نجس، که برای شربش یکی از این دو تا کافی است، نمی شود که از آب شرب در از آب نجس در جهت شرب استفاده کند و آب طاهر را برای وضو بگذارد. برای اینکه از اضطرار نیست تا جایز باشد شرب نجس، و شرب نجس حرام است شرعاً. وجود آب نجس در کنار آب طاهر کل عدمه، مثل مسئله اولیست. اضافه شدن و آب نجس در کنار آب طاهر قرار گرفتن وجود او و عدمه یکسان هست، فرقی نمی کنم. این نسبت به تلف نفس و خود آدم یا نفس محترمه هست، اما نسبت به حفظ نفس دواب و اموال چه می شود؟ انشاءالله شرحش فردا به امید خدا. سلامتی آرام زمان، سلامت.